ساعت 16 این صدای رادیو فرداست. ایران اتهامات رئیس پلیس بحرین را رد کرد. خانواده برخی قربانیان تیراندازی در کلیسای چارلستون در آمریکا گفتند متهم را می‌بخشند. بنیانگذار عرفان حلقه در ایران به اعدام محکوم شده است. بعد از ظهرتون بخیر، الهه روانجات هستم با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها. وزارت خارجه ایران اتهام رئیس پلیس بحرین درباره تلاش گروه‌های نیابتی سپاه پاسداران برای بمب‌گذاری در این کشور و عربستان سعودی را رد کرد. یک مقام آگاه در وزارت امور خارجه ایران در گفتگو با خبرگزاری ایرنا با رد اظهارات رئیس پلیس بحرین از آنچه فرافکنی و ایراد اتهام به سایرین از سوی مقامات بحرینی خواند انتقاد کرد. طارق الحسن رئیس پلیس بحرین روز پنجشنبه با اشاره به کشف و ضبط مقداری مواد منفجره گروه‌های نیابتی سپاه پاسداران ایران را به تلاش برای بمب‌گذاری در این کشور و عربستان سعودی متهم کرد. خانواده‌های تعدادی از کشته شدگان حادثه تیراندازی در کلیسای شهر چارلستون در آمریکا می‌گویند عامل این کشتار را می‌بخشند. خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش دادند که در نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات دیلان روف برخی خانواده‌های قربانیان حادثه به متهم گفتند که او را می‌بخشند. نخستین جلسه دادگاه دیلان روف 21 ساله عامل تیراندازی در کلیسای تاریخی شهر چارلستون روز جمعه برگزار شد. در این حادثه 9 نفر سیاه‌پوست از جمله کشیش این کلیسا کشته شدند. در همین حال از قول برخی همسایه‌های دیلان روف گزارش شده که او پیشتر قصد تیراندازی در کالج شهر چارلستون را داشته، اما برنامه‌اش را تغییر داده است. وزارت امور خارجه ایالات متحده در تازه‌ترین گزارش خود که روز جمعه در یک کنفرانس خبری انتشار یافت، بار دیگر به روال هر سال به وضعیت تروریسم در جهان پرداخت. نکته قابل توجه در گزارش امسال وزارت امور خارجه آمریکا این است که در کنار گروه‌هایی همچون داعش، بوکو حرام، القاعده و طالبان از نقش جمهوری اسلامی ایران نیز در حمایت از گروه‌هایی که در طبقه بندی مجموعه‌های تروریستی آمریکا قرار دارند به طور گسترده سخن به میان آمده است. همکارم کیان معنوی در گفتگو با رسول نفیسی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در آمریکا، نخست از او در مورد ماهیت این گزارش پرسیده است و بشنویم از رسول نفیسی.
این یک گزارش سالانه است که خطراتی که متوجه آمریکا و در نهایت صلح جهانی است از طرف تروریست‌ها این بررسی میشه و ارتباطات تروریست‌ها مشخص میشه و اون چیزی که آنها روش تاکید میکنن یکی مسئله داعش و اینکه گروه‌های مختلف تروریستی از صحرای سینا تا قسمت‌های مختلف خاورمیانه، ولی در کنار این میپردازه یک دفعه گزارش به ایران و اینکه ایران رو حامی تروریسم در منطقه میدونه و در این گزارش گفته میشه که ایران از طریق استفاده از فضای عراق کمک‌های نظامی و غیره میرسونه به سوریه و به عمر حکومت اسد میافزایه از این طریق و باعث میشه که جنگ خونریزی در منطقه بیشتر ادامه پیدا کنه. و در جای دیگه گفته میشه که ایران از گروه‌های مثل حزب الله و حماس و غیره حمایت میکنه و در جای دیگه هم گفته شده که بعضی از اعضای القاعده که در ایران بودن اینها به اصطلاح هیچ وقت به محاکمه کشیده نشدند. نهایتاً این که در این گزارش خاص ایران در کنار نیروهای تروریستی داعش و القاعده تجلی پیدا میکنه و این موضوع رو هم باید عرض کنم که قبلاً آقای اشتون کارتر گفت در مجلس سنا که ایران خطر بسیار جدی تروریستی است و قبل از اینها هم بعضی از رهبران فعلی و گذشته ارتش همین موضوع که ایران تا خطرش از داعش بیشتره و مورد تاکید قرار دادن که نمونهش جنرال پتریاس بود که به طور مشخص و صریح اعلام کرد که خطر ایران از خطر داعش بیشتره، ولی خب باید توجه داشت که ایشون دیگه در ارتش نقشی نداره و جنرال بازنشسته است.
خب به همونطور که میدونیم مذاکرات هسته‌ای رو وزارت خارجه آمریکا پیش میبره و اینطور به نظر میرسه که وزارت خارجه آمریکا بر اساس سیاست دولت آقای اوباما علاقه هوشمند هست به گونه ای مناقشه هسته‌ای رو برطرف بکنه در شرایط کنونی، این گزارش چه نقشی میتونه در روابط حکومت ایران و دولت اوباما داشته باشه؟
به نظرم این فقط بیانگر سیاست رسمی دولت آمریکاست، ولی اون چه که در کنار میز مذاکره و اون چه که در میدان نبرد در عراق انجام میگیره یک مسئله است جدا و احتمالاً ارتباط زیادی با این گزارش ها نداره و مسئله است که در واقع نشون میده که ایالات متحده و ایران به طور ناگزیر در منطقه همکاری میکنند، در عین حال که در گزارش ها و در صحبت ها و اینها گفته میشه که ایران حامی تروریست هاست و غیر ذلك. این دوگانگی رو ما هاست که در رفتار و در فعالیت‌های ایالات متحده و در ایران هم مشاهده می‌کنیم.
چه واکنشی میتونن مخالفین این مذاکرات در دو طرف داشته باشن، هم ایران هم آمریکا؟
اظهارات نظر این کم نیست و در یکی دو مورد هم آقای ظریف و حتی فکر کنم آقای روحانی اشاره کردن به این که مسئله مذاکرات اتمی مسئله است جدا. بنابراین این واقع بینی در ایران وجود داره، در آمریکا هم وجود داره. این است که من تصور نمی کنم که این گزارش خاص به جز یک مقدار حملات لفظی از طرف دولت ایران در مطبوعات واکنش دیگه ای داشته باشه.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
وکیل محمد علی طاهری، بنیانگذار آنچه به نام عرفان حلقه شناخته می شود، از صدور حکم اعدام برای موکلش به اتهام افساد فی‌الارض از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران خبر داد. محمود علیزاده طباطبایی، وکیل آقای طاهری، با اعلام این خبر در عین حال به خبرگزاری تسنیم گفته است که دادگاه هنوز این حکم را ابلاغ نکرده. خبرگزاری فارس پیش از این گزارش داده بود که پرونده آقای طاهری به اتهام افساد فی‌الارض در دست بررسی است و 3 تن از مراجع تقلید طی استفتاءاتی که از سوی دستگاه قضا صورت گرفته حکم ارتداد طاهری را صادر کردند. اما وکیل آقای طاهری میگوید که تمام کارهای موکلش با مجوز انجام شده و هیچ دلیلی در پرونده مبنی بر مجرمانه بودن اقدامات وی وجود ندارد. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با حجت الاسلام احمد منتظری ابتدا در مورد این حکم و انطباقش با آموزه‌های اسلام پرسیده است. بشنویم از حجت الاسلام احمد منتظری.
امیدوارم که هیچ وقت به مرحله اجرا در نیاد، چون یک لنکه ننگی بر پیشانی جمهوری اسلامی خواهد بود اگر چنین حکمی اجرا بشه و در همین حدش هم بسیار زشته و بسیار باعث شرمندگی که شخصی که مصلح هست و مؤمن هست و به خاطر اون طرز برداشتش از این دین مبین اسلام یک طرز برداشت خاصیه و اونو به شاگرداش تفهیم میکنه و هیچ اجباری هم نیست. افرادی میتونن این صحبتهای آقای محمد علی طاهری رو بپذیرن یا نپذیرن. در مورد کل پذیرش دین اسلام قرآن صریحا میگه لا اکراه فی الدین، یعنی اصلا زور و اجبار در دین معنا نداره. حالا چرا باید با یک چماق دادگاه و این حکمهای بی‌مبنا بیان و بالا سر افراد بگیرن و کسی حق نداشته باشه برخلاف اون گفتگویی که حکومت داره حرف جدیدی بزنه؟ این بسیار باعث شرمندگیه و اصلا هیچ مبنایی نداره. یعنی افساد فی‌الارض اصلا به معنای گفتگو تدریس یک نظر دگراندیشانه نیست، بلکه واقعا کسی بیاد فساد کنه، یعنی خانه فسادی ایجاد کنه و جوانها رو به فساد بکشونه، یا مواد مخدری بیاد بر فرض به طور انبوه تولید کنه و جوانها رو منحط کنه. چنین کسی رو مفسد فی‌الارض میگن، نه کسی که عالم دانشمنده و فقط دگراندیش هست و برخلاف اون گفتمان حکومت اومده حرفای جدیدی رو مطرح کرده. امیدوارم که این حکم رو عذرخواهی کنن از ملت، عذرخواهی کنن از خود دین اسلام که این تهمت رو بهش میزنن که این دینی هست که چنین دستورات خشنی داره. این تهمت به دین اسلامه. امیدوارم مسئولین قضایی بیان عذرخواهی کنن و این حکم رو هر چه زودتر برگردونن.
در خبرنامه گویا شما اشاره کردید به توضیح المسائل آیت الله منتظری که این مسئله رو توضیح داده بود.
بله، ایشون در مورد ارتداد حتی گفتن در توضیح المسائل، نوشتن که اگر از روی تحقیق کسی به این نتیجه برسه مشخصا که دین رو باید کنار بگذاره یا دین دیگری انتخاب کنه، چنین کسی مرتد نیست. مرتد اون کسیه که با دانستن این که این دین بر حقه، بر روی لجبازی بخواد، در مثل اون کاری که در صدر اسلام میکردن، بعضی منافقین بودن که به ظاهر صبح میمدن میگفتن که ما اسلام آوردیم و عصر میگفتن ما مرتد شدیم، که بخوان به اصل دین ضربه بزنن، چنین کسی رو مرتد میگن. نه اینکه کسی بر فرض از روی تحقیق به این نتیجه برسه که اسلام درست نیست و فقط مسیحیت درسته، یا اصلا دین چیز درستی نیست، چیز علمی نیست، چنین کسی رو نمیگن مرتد و بخوان حکمی رو در موردش اجرا کنند. همونجور که عرض کردم، لا اکراه فی دین یعنی به این صراحت که اجبار و اکراه در دین نیست، به این صراحت ما چیزی نداریم که در قرآن کریم گفته باشه.
با دیدگاه حجت الاسلام احمد منتظری درباره حکم اعدام عرفان، بنیانگذار گروه عرفان کیهانی، میشنیدید.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
در برنامه این هفته، تکفیر و ارتداد، حسن یوسفی اشکوری دین‌پژوه،
این دو مفهوم بی ارتباط با خود قرآن و زمان پیامبر هم نیست،
و پرویز دستمالچی پژوهشگر علوم سیاسی.
از نگاه من و از یک نظام دموکراتیک اصولا نمیتونه مورد پذیرش قرار بگیره.
روز شنبه در مجله شامگاهی رادیو فردا بعد از خبرهای ساعت 7:30.
جایزه صلح اتحادیه سراسری ناشران آلمان امسال به نوید کرمانی، خاورشناس و نویسنده ایرانی آلمانی تعلق گرفت. این جایزه با پیشینه 65 ساله به نویسندگانی اهدا می شود که با آثارشان گامی در تحقق ایده و اندیشه صلح در جهان برداشتند. شهرام میریان.
نوید کرمانی 48 سال دارد، در شهر زیگن در غرب آلمان از پدر و مادری مهاجر از ایران به دنیا آمده و رشته های خاورشناسی، فلسفه و تئاتر را در آلمان و مصر به پایان رسانده. نوید کرمانی به نوشته روزنامه ها یکی از پرکارترین نویسندگان در آلمان است و تا کنون آثار متنوعی در زمینه های فلسفه، عرفان و داستان و رمان منتشر کرده. کتاب نام تو یکی از آثار نوید کرمانی است که در آن با اشاره به زندگی خود و گذشته خانواده‌اش از دوستانی هم که از دست داده یاد کرده. یکی از این دوستان هوشنگ گلشیری، نویسنده سرشناس ایرانی است که 15 سال پیش در تهران درگذشت. نام تو سال پیش برنده جایزه ادبی یوزف برایتباخ، نویسنده آلمانی فرانسوی شد. ارزش مادی این جایزه 50,000 یورو است که 17 سال است از سوی آکادمی علوم و ادبیات در شهر ماینز به نویسندگان آلمانی زبان اهدا می شود. پس از دریافت این جایزه معتبر ادبی، نوید کرمانی، نویسنده ایرانی آلمانی، امسال جایزه ارزشمند دیگری از سوی اتحادیه سراسری ناشران آلمان نصیبش شد. این جایزه جهانی که نام صلح را به همراه دارد، 65 سال است به نویسندگانی اهدا می شود که تاکنون سهمی در تحقق اندیشه صلح جهانی و همزیستی مسالمت‌آمیز میان انسان‌ها در جوامع چند فرهنگی بر عهده داشتند. اکثر روزنامه‌های آلمان که به این جایزه پرداختند، از نوید کرمانی به عنوان یکی از مدافعان سرسخت حقوق بشر و حقوق پناهجویان و مهاجران هم یاد کردند. این روزنامه‌ها به ویژه به سخنرانی نوید کرمانی در مراسم بزرگداشت 65مین سالگرد تصویب قانون اساسی آلمان در بوندستاگ، مجلس این کشور، اشاره کردند. نوید کرمانی در این سخنرانی با حضور رئیس جمهور، صدر اعظم و همه نمایندگان مجلس، با ارائه مدارکی از سیاست پناهندگی دولت آلمان به شدت انتقاد کرد و پذیرش پناهجویان و مهاجران در آلمان را محدود و گزینشی خواند. ارزش مادی جایزه صلح 25000 یورو است و این جایزه همه ساله در آخرین روز نمایشگاه جهانی کتاب در فرانکفورت طی مراسمی در کلیسای پاول این شهر به برندگان اهدا می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
بعد ما و شما شنوندگان خوبمون 15 دقیقه دیگر با سرخط خبر هست.